اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنوندگان عزیز سلام، شب همه شما بخیر. حفیظ آصفی هستم و به همراهی همکارانم قدیر مشرف و میرویس رحمانی برنامه خبری ساعت رادیو آشنا صدای آمریکا را پیشکش میکنیم. شینزو آبه صدر اعظم ژاپن روز دوشنبه 26 مه آگوست گفته بود که روابط پایدار بین ایالات متحده و چین نه تنها برای اقتصادها بلکه بر همه اقتصاد جهان مهم است. جزئیات بیشتر را گزارش میشنویم که در این برنامه خبری برای شما برگزیدیم. اما قبل از همه قدیر مشرف تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را پیشکش میکنم.
سلام خدمت شما شنونده های عزیز، شامتان بخیر. ریاست جمهوری افغانستان میگوید که هیئت امریکایی قبل از امضای هر گونه توافق با گروه طالبان موضوعات شامل در آن توافقنامه را با حکومت افغانستان شریک میسازد. صدیق صدیقی سخنگوی رئیس جمهور غنی میگوید که حکومت روند مذاکرات صلح دوحه را از نزدیک تعقیب میکند، اما هنوز مذاکرات میان جوانب ادامه دارد و از جزئیات آن به حکومت افغانستان اطلاعی داده نشده است. آقای صدیقی به صدای آمریکا گفت که هنوز تفاهم نهایی نشده و آقای خلیلزاد در گذشته نیز کابل را در جریان مذاکرات گذاشته است.
ما بارها گفتیم که از هر مرحله آقای خلیلزاد حکومت افغانستان و رئیس جمهور افغانستان آگاه ساخته. پیش از آغاز راوند 8 و 9 آقای خلیلزاد در کابل بود و نزدیک یک هفته در جریان اقامتشان رئیس جمهور افغانستان در قسمت کارهایی که انجام میکنند همان آبا ساختن و ما هم بایس حکومت ملاحظات را که ما داریم، اهداف را که بسل افغانستان ما داریم، یک جا با حکومت امریکا کار میکنیم.
آقای صدیقی علاوه کرد که حتی اگر هیئت امریکایی و نمایندگان گروه طالبان به توافق برسند یا نزدیک به امضای توافق شوند، حکومت افغانستان رسما مطلع خواهد شد. سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان میگوید که نهادهای امنیتی و دفاعی افغانستان مربوط به مردم آن کشور بوده و دیگران حق تغییرات در آن نهادها را ندارند. این اظهارات صدیق صدیقی پس از آن بیان شد که سهیل شاهین سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر به صدای آمریکا گفت که آن گروه خواهان اصلاحات در اردوی افغانستان است.
امنیتی ځواکونه په هیڅ دی یو موسسه موږ نه غواړو چې هغه بالکل منځه ویسو اصلاحات کراولو.
آقای شاهین میگوید که نیروهای امنیتی به عنوان یک مؤسسه نمیخواهیم که آن را از بین ببریم، ولی پلیسی ما است تا در آن اصلاحات را ایجاد بکنیم. اما صدیق صدیقی سخنگوی رئیس جمهور غنی میگوید که گروه طالبان حق تغییر را در نهادهای نظامی افغانستان ندارند.
گروه طالبان مردم افغانستان این صلاحیت تفویض نخواهد کرد که اینا کار را انجام بدن یا خدای نخواسته صدمه را به نهادهای امنیتی ما برسانند، نهادهایی که بر بنیاد خواست مردم افغانستان و در نتیجه قربانی های زیاد امروز به پای خود استاده است، در برابر هر نوع تهدید از مردم و وطن خود دفاع میکنه.
این در حالی است که مذاکرات دوحه پشت درهای بسته هنوز هم جریان دارد و نتایج ملموس و مشخصی از آن به بیرون درز نکرده است. در ششمین روز دور نهم مذاکرات هیئت امریکایی و نمایندگان طالبان در دوحه پایتخت قطر، برخی اعضای دفتر سیاسی طالبان در آن کشور میگویند که تلاش ها برای نهایی شدن توافقنامه صلح جریان دارد. مذاکرات روز سه‌شنبه ساعت 10 صبح امروز به وقت دوحه سر گرفته شد و تا هنوز ادامه دارد. خبرنگار اعزامی صدای آمریکا در قطر میگوید که احتمال دارد زلمه خلیلزاد نماینده ویژه آمریکا برای صلح افغانستان شام امروز یا فردا چهارشنبه به کابل برود و جزئیات مسوده این توافقنامه را با رئیس جمهور غنی شریک سازد. این گفتگوها در پشت درهای بسته جریان دارد و تا کنون جزئیات توافقنامه مشخص نیست. در اثر انفجار ماین مغناطیسی در موتر حامل رئیس پانزه زبان و ادبیات پانتون ننگرهار، شخص پوهان مسعود نیکبخت کشته شده و سه تن دیگر زخمی شدند. عطاءالله خوگیانی سخنگوی والی ننگرهار به صدای آمریکا گفت که در جمع مجروحین دو استاد دیگر پانتون آن ولایت نیز شاملند. دکتران موظف در شفاخانه مرکزی جلال آباد وضعیت مجروحین را خوب گزارش دادند. تا هنوز مسئولیت این رویداد را کسی یا گروه به عهده نگرفته است. ادامه مشروع خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا می‌شنوید. عکس‌های ماهواره‌ای نشان می‌دهند که ایران به دنبال پرتاب یک میزایل دیگر به فضا است. رادیوی ملی آمریکا گزارش داده است که تهران اقدام به رنگ‌آمیزی سکوی پرتاب میزایل در مرکز فضایی موسوم به امام خمینی کرده است. ماه گذشته محمد جواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات و تکنولوژی ایران خبر داده بود که طی دو هفته آینده ماهواره موسوم به ناهید یک برای قرار گرفتن در مدار به وزارت دفاع ایران تحویل داده می شود. تاریخ مشخص برای پرتاب این ماهواره به فضا مشخص نشده بود. جمهوری اسلامی ایران زمستان سال گذشته دو بار تلاش کرد ماهواره را به فضا ارسال کند، اما هر دو بار در این اقدام موفق نشد. رئیس جمهور ایران احتمال دیدار با همتای آمریکاییش را رد کرده و گفته که برای ایجاد تغییرات مثبت در روابط تهران و واشنگتن در قدم نخست نیاز است آمریکا تحریمات خود را علیه ایران لغو کند. جزئیات بیشتر از حفیظ آصفی.
این اظهارات حسن روحانی یک روز پس از آن ابراز می شود که دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده از احتمال دیدار با همتای ایرانی خود حرف زد و گفت که اگر شرایط مناسب فراهم شود با آقای روحانی ملاقات خواهد کرد. با این حال بدون لغو تحریمات آمریکا ما شاهد هیچ گونه پیشرفت مثبت نخواهیم بود. رئیس جمهور ایران علاوه کرد که اگر کسی بخواهد از این دیدار تنها به عنوان فرصت برای عکس گرفتن با وی استفاده کند ناممکن است. آقای روحانی در حال احتمال دیدار با آقای ترامپ را رد کرده که پیش از این گفته بود که اگر گفتگو بتواند راه حل برای وضعیت موجود فراهم کند با آن متوسل خواهد شد.
صدر اعظم اسرائیل ضمن هشدار به ایران و حزب الله لبنان گفته است که به خوبی میداند که اسرائیل بلد است از خود دفاع کند و دشمنانش را به سزای اعمالشان برساند. جزئیات بیشتر از خالد مفتون.
بنیامین نتانیاهو این هشدار را در واکنش به تهدید حسن نصرالله رهبر گروه حزب الله لبنان داده است که گفته بود انتقام حملات هوایی اسرائیل را که سبب کشته شدن اعضای حزب الله شده است میگیرد. آقای نتانیاهو با نشر پیام در تویتر فارسی خود گفته است که این تهدیدات را شنیده است و حسن نصرالله را به آرامش دعوت کرده است. صدر اعظم اسرائیل همچنان به قاسم سلیمانی فرمانده نیروهای قدس ایران پیام فرستاده و گفته است که مواظب حرفهای خود به ویژه مواظب اعمال خود باشد. حکومت اسرائیل همواره گفته است که قاسم سلیمانی فعالیت‌های را در سوریه سوق و اداره می کند تا مانع عملیات نظامیان اسرائیلی در منطقه شود.
بیش از 1000 محصل امروز در شهر مظفرآباد کشمیر تحت کنترل پاکستان به راهپیمایی پرداخته و تصمیم دهلی جدید را در قبال لغو اختیارات کشمیر تحت هند محکوم کردند. اعتراض کنندگان با سر دادن نعره های ما آزادی می خواهیم نقض حقوق بشری را در کشمیر تحت کنترل هند تقبیح کردند. این مظاهرات یک روز پس از آن صورت گرفت که عمران خان صدر اعظم پاکستان تعهد کرد موضوع کشمیر را در سطح جهان بازتاب خواهد داد. قرار است عمران خان به تاریخ 27 سپتامبر در مجمع عمومی ملل متحد در نیویورک سخنرانی کند. حکومت منطقه‌ای به رهبری کردها در شمال سوریه میگوید که شبه نظامیان کرد سوری که حمایت آمریکا را به خود دارند، جنگجویان خود را از شهرک نزدیک سرحد ترکیه بیرون میکنند. این خروج بخشی از معامله به اصطلاح منطقه امن در شمال شرق سوریه میباشد که ایالات متحده و ترکیه در آن دخیلند. اداره به رهبری کردها روز سه‌شنبه گفت که نخستین گام سه روز پیش گرفته شده و نیروهای کرد یک جا با سلاح‌های ثقیل ساحه را ترک می‌کنند. از جانب دیگر فعالین مخالف اسد برای پسگیری مناطق از دست رفته در شمال غرب سوریه حملات متقابل را در ساحات تصرف شده توسط حکومت اسد آغاز کردند. مقامات یمنی میگویند که نیروهای حکومتی بیشتر مناطق جنوب آن کشور را از کنترل جدایی طلبانی که حمایت امارات متحده عرب را با خود دارند پس گرفتند. در درگیری هفته روان در دو طرف تقریبا 48 نفر کشته شدند. مقامات حکومت یمن که ملل متحد آن را به رسمیت می‌شناسد روز سه‌شنبه گفتند که نیروهای آنان به تعقیب اعلان یک آتش بس به درخواست عربستان سعودی چندین ولسوالی را در ولایت ابیان تصرف کردند. نیروهای حکومت یمن بر علاوه جدایی طلبان با حوثی‌های یمن که صنعا پایتخت آن کشور را در تصرف دارند نیز می‌جنگند. جرمی کوربن رهبر حزب کارگر بریتانیا گفته است که هرچی در توان داشته باشد انجام می‌دهد تا از خروج بدون توافق بریتانیا از اتحادیه اروپا جلوگیری کند. جزئیات بیشتر از نسرین محمود عزیزی.
رهبر حزب کارگر بریتانیا در یادداشت به روزنامه اندیپندنت نوشته است که اختلاف بین خروج از اتحادیه اروپا با یا بدون توافق نبرد است بین اکثریت و اقلیتی که نتایج همه‌پرسی را دزدیدند. جرمی کوربن قبلا نیز پیشنهادهایی را برای جلوگیری از انجام برگزیت بدون توافق ارائه کرده بود، اما این پیشنهادها چندان مورد استقبال احزاب بریتانیا قرار نگرفت. بوریس جانسون که بعد از استعفای تریسا می به صدارت رسید از جمله حامیان خروج برتانیا از اتحادیه اروپا است و اعلام کرده است که در هر صورت حتی بدون توافق با اتحادیه اروپا برتانیا در 31 اکتبر از اتحادیه اروپا خارج خواهد شد. اتحادیه اروپا میگوید برتانیا نمیتواند بعد از خروج از آن اتحادیه از مزایای مشابه آنچه که اعضای این اتحادیه دارند برخوردار باشد.
و خبر آخر این که تاکشی ایوایا وزیر دفاع ژاپن کره شمالی را متهم کرد که به دنبال توسعه کلاهک‌های جنگی برای میزایل‌های بالستیک خود است. آقای ایوایا در جریان یک نشست خبری گفت که توکیو معتقد است میزایل‌های اخیراً آزمایش شده کره شمالی میزایل‌های بالستیک جدید با برد کوتاه بوده است. کره شمالی از اواخر ماه جولای به این سو 7 میزایل برد کوتاه بالستیک را آزمایش کرده است. پیونگیانگ روز جمعه در اعلامیه هشدار داده است که کره شمالی میتواند برای زمان طولانی بزرگترین تهدید علیه ایالات متحده باشد. پایان خبرها.
انتخابات ریاست جمهوری سال 1398 افغانستان. بحث و تحلیل‌های مرتبط با انتخابات را از رادیو، تلویزیون و صفحات اجتماعی صدای آمریکا دنبال کنید.
خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا شنیدین. و هم توجه کنین به گزارش‌های این برنامه. ششمین روز دور نهم مذاکرات هیئت آمریکایی و نمایندگان طالب در دوحه پایتخت قطر همچنان ادامه دارد. مذاکرات روز سه‌شنبه ساعت 10 صبح امروز به وقت دوحه از سر گرفته شد. همکار ما آقای ایوب خاورین که برای پوشش خبری نشست به دوحه سفر کرده، همین لحظه در خط تلفن با ما هستند. آقای خاورین سلام به شما، مانده نباشین. میخواستم در آغاز از شما در رابطه با فضای نشست امروز بپرسم که چگونه بود و چی انتظاری از نشست امروز میرم.
سلام به شما و سلام به تمام شنوندگان رادیو آقای سیبی. امروز هم طور که شما گفتین صبح آغاز شده و فعلا که هفته شام است ادامه داره و به نظر می رسه که موضوعات بزرگ اختلافی حل شده و یا هم به یک نتیجه رسیدن و به خاطر که طوری کار می شه که اکثریت کاغذ تابلا می شه، اسناد تابلو میشه، یعنی ورق مثلا به نظر میرسه که تیم یا هیئت آمریکا در تالار عمومی نباشن و از یکی از کارمندایشون یک ورق میارن و به آقای کلزاد نشان میدن و پس میرن. این به خاطر میگم که اینا در پروسه نهایی ساختن مسوده میباشن که باید به هر سه لسان دور شود. ای و در ضمنش و همراه اعضای مذاکراتی تیم طالبان صحبت میکنم، اونا هم خوشبینی نشان میدن که بسیار زود شما خواهد دیدید و در عین حال ما ایران هم شنیدیم که آقای خلزاد امشب دیر و یا هم فردا صبح به افغانستان سفر کنن و خودشون نمایندگی از این میکنه که پیشرفت
هایی
که
نیو
صورت گرفته و یا
مسابقه
نهایی
ده. آقای خاولین، این مذاکرات در حال ادامه داره که آقای ترامپ دیروز در حاشیه نشست گروه 7 گفت که تا کنون هیچ جدول زمانی برای خروج نیروهای آمریکایی مشخص نشده. در این رابطه واکنش طالبان گروه مذاکره کننده چی هست؟
خب دیشب بعد از 12 شب که وقت مذاکرات پایان رسید، دو ساعت پیشش خبر آقای ترامپ رسیده بود از آقای عباس خانکزای رئیس مذاکراتی طالبان پرسان کردم مشخصا و اونا گفتن که ما یک مسیر راه را اینجا داشتیم و داریم. هدف صلح افغانستان است و در این دور هدف سر خروج عساکر امریکایی از افغانستان است و این کدام اختلاف نیست و در ضمنش افغانستان را باید در آینده پناهگاه تروریسم نباشه یا هم هدف است. این سخنرانی های آقای ترامپ کدام تأثیر بر روند مذاکرات نه انداخته و نمیگذاره و نه هم ما چندان ارزش برش داده.
بله، و اما وقتی شما در مصاحبه کرده بودین با سخنگوی طالبان، اونا گفتن که ما به اردوی افغانستان کاری نداریم، اصلاحات وارد میکنیم. حرفای از اونا طوری بود مثل از این که در آینده یک نوع اطمینان از حصول قدرت به تنهایی دارن. شما چی فکر میکنین که چنین اطمینان بیشتر یک نمایش قدرت است که از دست بالا میخواین صحبت بکنن، و یا ای که هم جناح امریکایی ها با اونا چنین اطمینان را دادن؟
پیش از اینکه من صدایشان است کنم، آقای اسماعیل شاهین نیم ساعت 40 دقیقه با ما چند نفر جورنالیست در یک فضای دوستانه صحبت کردن. پرسان کردیم که یکی از موردهای بسیار بزرگ و چرا که خبر هم نشر شده بود یک روز پیش که قوای امریکایی از امریکا از قوای امنیتی افغانستان پشتیبانی نخواد کردند و در این موافقه آمده، از قول دو قماندان طالب گفته شده. شما در این موافقه چی میگن؟ بسیار جدی رد کردند و گفتند که این دو قماندان کی است؟ اصلا باید به این خبر هر کس که نشر شده از او پرسان شود که این دو قماندان کی است؟ اینجا نماینده طالبا، این دفتر سیاسی طالبا هست که اینجا هستیم. یکی دوم، اونا گفتن که اردوی افغانستان به طور نهاد که یک انستیتوشن است، یک نهاد است، یک بخش بزرگ دولت افغانستان است و هر کس که در قدرت باشد اردو منحل شدنش یک جبران ناپذیر می باشد و این جور کردنش کار آسان نیست. ما نمیخوایم که اردو از بین بره و قوای امنیتی تهدید باشن و یا هم خودم چیزی، اما اصلاحات باشه. باز اصلاحات من تأکیدم پرسان کردم که اصلاحات شما زید به طور خنده گفتن که اصلاحات مثلا اردو هدف داده شده بود به امی اردویی که فعلا اردوی ملی افغانستان است که طالب باید کشته شود.
خب یعنی اظهار نظر میکنن در حالی که هنوز هیچ چیز نهایی نیست.
بله، بعد از موافقه باید اردوی افغانستان ما اصلاح میکنیم که طالب نکشن.
بله،
این رقم
واضحه. در حال حاضر وقتی که امیل عزیزی که ما شما صحبت میکنیم، مذاکرات همچنان جریان داره؟
بله، فعلا هم جریان داره و من وقتی که اینا رو میبینم در وقفه های مذاکرات که به نان و آب و یا هم به مسجد وقفه نماز میبراین، فضا طوری می باشه که وقتی یکی از اعضا به دیگه همکارای خود میگن که بریم که کار خلاص کنیم، سو نشان میده که یک کاری است برای اینا که از مسائل اختلافی اینا پیش رفتن و یک کار
مرحله نهایی است،
یک کار اداری به نظر میرسه. مثلا من این 3-4 بار دیروز هم شنیدم، امروز که یک شان اگه با ما صحبت میکنه و همکارشان میایه و میگن که کار مانده بریم که هم کار خلاص کنیم، و این نشان میده که اینا مصروف هستن، مصروف خوانده مسوده و مرور مسوده و کارهای جزئیات مسوده.
بله، به نهایت تشکر آقای خاورین از وقت شما. باز هم با شما در تماس خاطر بودیم. دوستای عزیز، شما گزارش مستقیمی را از دوحه از همکار ما آقای ایوب خاورین شنیدین که برای پوشش خبری مذاکرات میان نمایندگان ایالات متحده و طالبان به دوحه سفر کردم. در حالی که مذاکرات همچنان در دوحه ادامه داره، رئیس جمهور ترامپ گفته که تاکنون هیچ جدول زمانی برای خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان مشخص نشده. ترامپ این اظهارات دیروز در حاشیه نشست گروه 7 فرانسه با خبرنگاران شریک ساخت و افزود که تلاش برای تحقق صلح در افغانستان همچنان ادامه دارد. ای در حالی است که لنزی گراهام سناتور برجسته آمریکایی از عواقب خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان هشدار داده و گفته که این اقدام خطر وقوع حملات تروریستی را در داخل خاک ایالات متحده افزایش میده. تفصیل بیشتر در گزارش میشنویم که یلدا بکتاش پیشکش میکنه.
دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده میگوید که تاکنون هیچ جدول زمانی برای خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان مشخص نشده است.
جدول زمانی وجود ندارد. هر آنچه است عجله نداریم. در واقع بیش از هر چیز دیگر ما نقش صلح‌بانی را در آنجا داریم. ما در مدت زمان بسیار کوتاه می توانیم در آن جنگ پیروز شویم، اما نمی خواهم 10 میلیون نفر کشته شود.
رئیس جمهور ترامپ این مطلب را دیروز در حاشیه نشست گروه 7 در فرانسه به خبرنگاران گفته، افزود که تلاش ایالات متحده برای تحقق صلح در افغانستان همچنان ادامه دارد.
ما با حکومت افغانستان، گروه طالبان و دیگر طرف‌های دخیل در مسائل افغانستان سرگرم کار هستیم. بگذارید ببینیم چه اتفاق می‌افتد.
زلمه خلیلزاد، نماینده ویژه ایالات متحده برای صلح افغانستان و نمایندگان گروه طالبان میگویند که در کنار مذاکرات بین الافغانی و آتش بس، خروج نیروهای خارجی از افغانستان و تضمین طالبان برای عدم استفاده از خاک افغانستان علیه ایالات متحده و سایر کشورها از محورهای اصلی مذاکرات ایالات متحده با گروه طالبان است. اما برخی قانونگذاران آمریکایی خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان را برای امنیت ملی ایالات متحده خطرآفرین می‌دانند. لنزی گراهام، سناتور برجسته آمریکایی، اوایل این هفته در مصاحبه با شبکه تلویزیونی فاکس از عواقب خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان هشدار داد و گفت که چنین اقدام می‌تواند به وقوع حملات دیگری مانند 11 سپتامبر 2001 منجر شود.
اگر فردا آنجا را ترک کنیم، با طالبان نمی‌توان برای شکست داعش و القاعده اعتماد کرد. آنان این ظرفیت را ندارند. بنابراین هنگامی که شما از نهادهای استخباراتی بپرسید که در صورت خروج نیروهای مان چه اتفاقی ممکن برای آمریکا بیفتد، آنان بدون هیچ تردید به شما خواهند گفت که این کار ممکن به حملات 11 سپتامبر دیگر منجر شود.
آقای گراهام همچنان میگوید که با دریافت معلومات از اسکات میلر، فرمانده نیروهای آمریکایی در افغانستان، وی قانع شده است که طالبان ظرفیت مبارزه با داعش و القاعده را ندارند و برای همین خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان خطر وقوع حملات تروریستی در داخل خاک آمریکا را حتمی می‌سازد. نگرانی قانونگذاران آمریکایی در حال مطرح می‌گردد که گزارش‌ها حاکی از آن است که ایالات متحده و طالبان ممکن به زودی توافقنامه صلح را به امضا برسانند.
رادیو آشنا، صدای آمریکا، 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب، تازه ترین خبرها و گزارش ها.
ادامه گزارش ها را از رادیو آشنا صدای آمریکا میشنوین که به صورت زنده روی موج 100.5 FM و موج متوسط 1296 پیشکش میشن. مسئولان در کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان گفتند که نهادهای امنیتی برایشان گفتند که بیشتر از 400 مرکز رایدهی دیگر به دلیل تهدیدات بلند امنیتی در روز انتخابات مسدود باقی خواهد ماند. گزارش داده این مورد از عبدالحی ورشان میشنویم.
مسئولان کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان بر روز سه‌شنبه به صدای آمریکا گفتند که نهادهای امنیتی پس از بررسی مجدد وضعیت امنیتی به کمیسیون خبر دادند که با توجه به افزایش ناامنی‌ها در کشور احتمال دارد که بیشتر از 400 مرکز رایدهی دیگر به دلیل تهدیدات بلند امنیتی در روز انتخابات مسدود بماند. عبدالعزیز ابراهیمی، یک تن از سخنگویان کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان، گفت که قبلا نهادهای امنیتی متعهد شده بودند که به تعداد 5373 مرکز را در روز انتخابات تأمین امنیت نماید و اکنون این مراکز با 4942 مرکز کاهش یافته است.
نهادهای امنیتی مثلا خودم از جهت داخله گفتم که از 5373 مرکز 431 مرکز به دلیل تهدیدات امنیتی ممکن باز نشه و نهادهای امنیتی مثلا تمام 4942 مرکز تأمین امنیت کرد.
با موجب اظهارات آقای ابراهیمی، نهادهای امنیتی کشور قبلا به کمیسیون تعهد سپرده بودند که در روز انتخابات ششم میزان ساز روان امنیتی 5375 مرکز را تامین می نماید و کمیسیون بر مبنای این تعهد شمار مراکز را نهایی نموده از طریق رسانه‌ها اعلام کرد. وقتی دلیل کاهش شمار مراکز رایدهی را جویا شدیم، آگاهان مسائل امنیتی و استخباراتی گفتند که در حال حاضر مورال رزمی نیروهای امنیتی کشور بنا به هر دلیل که باشد پایین آمده است و برعکس مخالفان جسورتر شدند. جنرال متقاعد عبدالواحد طاقت، آگاه به مسائل نظامی استخباراتی، در مورد چنین
با تاسف باید عرض کرد که ضعف نیروهای امنیتی ما باعث جسارت و دلیری دشمن شده و جسارت و دلیری دشمن که در چندین عملیات نشان داد باعث پایین آمدن مورال رزمی نیروهای امنیتی ما گردیده، یعنی لازم و ملزوم یکی دیگر.
اما نهادهای ناظر انتخاباتی در کنار دلایل ذکر شده از سوی کارشناسان، مشکلات تکنیکی در کمیسیون‌های انتخاباتی و نبود اراده سیاسی برای برگزاری انتخابات را از جمله عوامل کاهش مراکز رایدهی می‌پندارند. محمد نعیم ایوب‌زاده، رئیس اداره نظارت انتخاباتی موسوم به تیفا، در مورد چنین گفت:
از وضعیت سیاسی پروسه ما نگرانی خود داریم و اگر قرار باشه که قسم ادامه پیدا کنه ما برگزاری انتخابات شفاف و ناممکن میدانیم. دیگر این وضعیت گرفته از مشکلات تکنیکی و تعدیدات امنیتی و نبود اراده سیاسی بر انتخابات پیشرو است.
کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان در ابتدا 7385 مرکز را برای نهادهای امنیتی پیشنهاد کرده بود برای برگزاری انتخابات ششم میزان تأمین امنیت نماید، اما نهادهای امنیتی پس از بررسی وضعیت تعهد کرده بودند که به تعداد 5373 مرکز را تأمین امنیت میکنند. حالا که شمار مراکز رایدهی روز تا روز کاهش مییابد، معلوم نیست که تا رسیدن ششم میزان دقیقا چه تعداد مراکز رایدهی دیگر تأمین امنیت شده باز میباشند. اما این احتمال هم وجود دارد که نیروهای امنیتی و دفاعی با راه اندازی عملیات های تصفیهوی مراکز بیشتر را تأمین امنیت بکنند.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
ولی هم آخرین گزارش، کمیته مستقل مشترک نظارت و ارزیابی مبارزه با فساد اداری گفته که بخش لوجستیک وزارت داخلی افغانستان اصلاحات لازمه برای تامین شفافیت ایجاد نکرده. جزئیات بیشتر در گزارش از سمسمه سیرت.
کمیته مستقل مشترک نظارت و ارزیابی مبارزه با فساد اداری روز سه‌شنبه گزارش را در مورد وضعیت در وزارت داخله منتشر کرد. باری سلام، کمیشنر این کمیته گفت که 78% کارمندان وزارت داخله که 116,000 نظامی و 3,100 کارمند ملکی این وزارت را در بر می‌گیرد در سیستم الکترونیک پرداخت معاشات ثبت شدند. اما افزود که هنوز هم بخشی از کارمندان ثبت نیست. آقای سلام افزود که کمترین توجه در بخش لوجستیک وزارت داخله بوده که به گفته ای وی ساختار پیچیده و گسترده این بخش و عدم ثبت دقیق دارایی ها زمینه فساد و دستبرد را در لوجستیک وزارت داخله افزایش می دهد.
بخش لوجستیک بسیار کارش مهم است و وقتی که سربازهای ما در خط اول می جنگن، اگر بخش لوجستیک فعال نباشه، فعالیتش دقیق نباشه، امکانات به موقع برای پلیس نمیرسه یا امکان دستبرد در مواد و اجناس وجود می داشته باشه و در نتیجه تاثیر سو بالای امنیت میگذاره و بالای عملکرد پلیس ما میگذاره.
از سوی دیگر این کمیشنر کمیته مستقل مشترک نظارت و ارزیابی مبارزه با فساد اداری گفت که کارمندان بخش تدارکات وزارت داخله از دانش و مهارت‌های لازم برخوردار نیستند و به گفته او برنامه‌های برای بلند بردن سطح مهارت و دانش این کارمندان در 3 سطح ترتیب شده، اما هنوز این برنامه‌ها در ابتدایی ترین سطح هستند که تغییرات جدی را ایجاد نکرده است. این گزارش مک با تعقیب تحقیق این نهاد از وزارت داخله و نشر گزارش آسیب شناسی فساد اداری در این وزارت منتشر شده است. وزارت داخله افغانستان این گزارش مک از پیشرفت‌ها در زمینه مبارزه با فساد اداری را استقبال می‌کند. نصرت رحیمی سخنگوی این وزارت گفت:
داخله از اعلامیه تعقیبی مک استقبال می‌کنه پیشرفت‌های تذکر یافته در اعلامیه و موارد بیشتر در زمینه بزودی همراه شما و سرق شما به مردم افغانستان شریک میشه.
با آنکه کمیته مستقل مشترک نظارت و ارزیابی مبارزه با فساد اداری در گزارش خیش از بعضی اقدامات در راستای مبارزه با فساد اداری در وزارت داخله صحبت کرده است، اما برخی نهادهای دیگر که بر وزارت داخله نظارت دارند تاکید میکنند که گامهای عملی و مؤثر در این راستا برداشته نشده است. دیدبان شفافیت افغانستان نیز بر عملکرد وزارت داخله و دیگر نهادهای حکومتی نظارت میکند. محمد ناصر تیموری پژوهشگر این دیدبان به صدای آمریکا گفت که وجود فساد و یا محو آن در وزارت داخله بستگی به مقام‌های ارشد این وزارت دارد که به گونه سیاسی گماشته می‌شوند.
ما هیچ گونه تغییراتی که در جهت ایجاد اصلاحات و غیر سیاسی کردن تصامیم در وزارت داخله باشه ما ایره نمی‌بینیم. تصامیمی هم که در مورد تعیینات به سطح معینیت‌های وزارت داخله شده یا در بحث در سطح قمندانی ها شده، یک رویکرد سلیقه‌ای و یک رویکرد سیاسی بوده تا یک رویکرد مسلکی، یک رویکرد غیر سیاسی و یک رویکرد مبتنی بر شایسته سالاری بوده باشه.
این پژوهشگر دیدبان شفافیت گفت که حتی تلاش‌ها برای ایجاد ادارات جدید در وزارت داخله که در گماشتن افسران پلیس، نهادهای مدنی و مردم نقش داشته باشد و سبب کاهش فساد گردد، سبوتاژ گردیده است.
دوست عزیزی، بود داشتهای برنامه خبری که دمیجا به پایان رسید و ما نشرات پشتو و دری رادیو آشنا صدای امریکا همچنان ادامه داره. شنونده رادیو آشنا باشه.